بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عبارت میکنم: اما چگونه حیوان ناطق و جانور گویاست باید دید که صفات مکتسب او چگونه هست مطابق اون صفات و ملکاتش که با خوی هر حیوانی مناسب و موافق است همون حیوان است. و به فرموده امام امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه: فصورتو صورت انسان و القلب قلب حیوان، که درستش حیوان، چون چهار تا حرکت فتحه کنار هم دیگر حیوان، که یک پارچه حیوان موجودی که حیات محضه در تمام شؤونش، در خواب و بیداریش، در کلیه قوایش، ملکاتش، صفاتش یک پارچه حیات داره. روی همین حساب اسمش شده حیوان، منتها دیگه بین ما معروف شده به سکون میگیم حیوان. فرض رسوندیم که باید راجع به کسب و اکتساب مطلبی را برز محضر تقدیم بداریم. قرآن راجع به کسب و اکتساب آیات فراوانی داره و موارد کسب و اکتساب را هم در مورد اهل جنت به کار میبرد و هم در مورد اهل جهنم. کسب عنوان اولیه معنای کسب این است که کاری که بر اساس مطابقت با فطرت انسانی باشه از او تعبیر به کسب می‌فرمایند، و اگر کار بر خلاف فطرت انسانی الهی باشه این را از او تعبیر می‌کنند به اکتساب. مثلا در لفظ کسب نوعاً قرآن حرف لام را به کار می‌برد، لها ما کسبت، برای اونهاست بدون چه که کسب کرده اند، به دست آورده اند. ولی به اکتساب که می‌رسد اون صله‌اش را با علا می‌آره، علیها مکتسبت، حرفی که میخواهد به تناسب با کلمه اکتساب پیش بیاورد با لفظ علا در آیات آمده که علی با له به نفع اما علی به ضرره. اون چرا که انسان به دست بیاورد که این مکسوباتش، به دست آورده هایش، یافته هایش به نفع جان او باشه از او تعبیر می شود به کسب، و اگر بر ضرر او باشه این می شود اکتساب. ولذا ماده اکتساب از باب افتعاله. افتعال چیزی را آدم به زور بر نفس تحمیل کنه که به تحمیل چیزی را به دست بیاره میشه اکتساب. ولذا در روایات ما فرمودن که پیغمبر دست کاسب را بوسه زده. پس اگر کسی کاسب است باید او را احترام گذاشت، اما نداره که دست مکتسب را بوسه زده باشه. این دلیل بر نیست که هر کسی کار میکنه و دست او پینه زده است باید دست او رو بوسه زد. هر کسی کار میکند که کارش به مطابق فطرت انسانیش هست و بر اساس اون فطرت انسانی دستش پینه بسته شده باید دست او رو بوسه زد. یا تو روایت آمده الکاسب و حبیب الله، اون کسی که کسب میکند حبیب خداست، دوست خداست. دیگه نگفتم المکتسب و حبیب الله، اون کسی که کار میکنه اما کارش بر اساس فطرت انسانی نیست، به عقلش سازگاری نداره، اگر دیگران این کار رو با او بکنن ناراحت میشه. این معلومه که حالا ولو زحمت میکشه، ولو شبان روز خون جگر میخوره، اما اکتسابه. حالا مثال ها، کارگر، کشاورز، زحمت هم کشیده، جانم به لب آورده، از بهار تا پاییز هم برای برنجش، کشاورزیش بیل به دست گرفته، خوبم کار کرده، بسیار خوب. الکاسب و حبیب الله، تا اینجاش که حرفی نداری. حالا میای موقع فروش، میخواد این برنج رو بفروشه، قاطی میکنه. حالا کسب یا اکتسابه؟ اکتسابه. این دیگه کاسب نمیشه. آقا چوپانه، تو این همه شبها روزها باران تگر برف یخ سرما گل لای داره چوپانی میکنه، اما وقتی میخواد مثلا چیزی رو به مردم بفروشه، به جای جنس خوبش جنس بد میده، مخلوط میکنه، مطار درست نمیده، حالیش نی هست، نمیدونه که میدونه، اما خلاف را داره بر خودش تحمیل میکنه. حالا دستش هم پینه بسته هم هست، این آقا کاسب است یا مکتسبه؟ مکتسبه. این کاسب حبیب خدا نی، برای اینکه اگر خودش میخواست بره فلون پشم بهار را یا پاییز رو بگیره، بعد هم بگه بهاری میخوام، اون چوپان مقابلش بهش پشم پاییزی بده، چجور اوقاتش ترک میشه؟ میگه به من خیانت شده. خودش داره این خیانت رو میکنه، این خیانت رو میدونه خلافه، برخلاف طبعشه و میل فطریش هم هست، اما داره به زور بر این بیچاره تحمیل میکنه، میگه درآمدش خوبه بکن. این میشه مکتسب، این کاسب نی. این آقا رو پیغمبر دستشو بوسه نمیزنه. اینا که کاسب پیدا کردن خیلی مشکلی، مکتسب فراوانن، زحمت میکشن، اما به وقتش میبینی کارو به هم میزنه. حالا داره پرتقال رو جعبه میزنه برای فروختن به طرف مقابل، اون زیرها را، ته جعبه را، ته کیسه را پر از آتش‌خال میکنه و سرش را، زحمت هم نکشیده، چرا؟ تمام لباسهاش همش خراب بیرون و گرفتار. کاسب است یا مکتسب؟ شرع مقدس او رو کاسب نمیدونه. این اگر در همینجا کار خودش رو درست بفرماد، همینجا مرتبه حضورشه. اینجا یعنی در اینجا میبینه حق حاضره و اون چرا که بر به خواسته میل طبیعی نفسانی این سوئیست عمل نکنه و به مطابق فطرت انسانیش عمل بفرماید، این میشود کسب، اکتساب نیست. اما میبینید که زحمت کشیده میشه، به وقتش که رسیده میخواد زحمتش رو دیگران استفاده بکنن، این زحمت رو تبدیلش میکنه به اکتساب. حالا بگیم اون ایامی که بیل میزده، زحمت میکشیده، چون انیاتو نیات، نیات من الاعمال، بزرگترین عمل انسان نیت انسان. شاید ما در بین اعمالمون از نیت عملی قوی تر نداشته باشیم، نیت. من تا حالا در مسائل فقهیه میفرمان تا شخص نیتی که کرده نیاد فعل را، عمل را در متن خارج پیاده نکنه، این مثلا گناه نیست. بسیار خوب، این در یک حدیه. بعد که رفتیم کتابای اخلاقی، گناه اخلاقی میشه. درسته این گناه فقهی نیست، یک کسی نیت کرده بزنه فلانی رو بکشه، دیگه نمیبرن او رو در محکمه کسی از نیتش خبر داره، قاضی مثلا بگه نه تو نیت کشتن کردی با تو رو اعدامت کنیم، که نه ایتا در خارج این نیت رو پیاده نکرده، اون حکم فقهی روی دوشش بار نمیشه. اما ببری پیش عالم اخلاق میگه گناهکاره، ببری پیش عارف میگه گناهکاره، حسنات الابرار تازه سیئات المقربین میشه. اینه که مسئله کسب و اکتساب خیلی دقیقه، چون اگر این آقایی که الان داره بیل میزنه، زحمت میکشه، اون برنجی که 5 ماه بعد باید به دست بیاره، اگر همین الان دستش باشه، نیتش هم بر همینه که این رو صاف عرضه نکنه و این همه کارش مقدمش برای اون رسیدن به اون مقصوده، مقصودش مخلوده، قصدش خرابه، ولذا اون چرا که در این مسیر داره زحمت میکشه تا برسه به اون مقصد، تمام اینها همه میشه اکتساب، همه برای اینکه کاری داره انجام میده که نتیجه اون کار برخلاف فطرت انسانیشه. اینها رو میفرمایند اکتساب. حالا بیاین شما مثلا میبینید الان مفاتیح را یه دست برنامه را شب نیمه شعبان را، نیمه ماه رجب را و ماهای دیگر، روزهای دیگر، لیلت القدر را میبینید دستور العمل هایی داره. این دستور العمل هاش را اگر یک کسی بخواد انجام بده، خب چه بسا بدن درد بگیره، پاها خسته بشه، نه خیر، اصلا ما در مورد ائمه داریم گاهی اونقدر عبادت میفرمودن پاهای مبارکشون، زانوهاشون خسته شده و گاهی به اندازه عبادت سجده که پوست پیشانی صورتشون میبینید که آمده زیادی شده قیچیش کنن، که یکی از اوصاف حضرت امام سجاد سلام الله علیه اینه که آقا زستفنا کسی که از بس که عبادت کرده دیگه پاهاش برم میکنه، مثلا پوست پیشانیشون مثلا زیاد میشه، چه میشه داره، راجب امام مجتبی داره، راجب حضرت آقا امیر المؤمنین داره، راجب حضرت امام سجاد داری سلام الله علیهم اجمعین، که اینها مثلا پوست پیشانیشون چندین بار قیچی شده، گرفته شده، مثلا به مطابق اون روز میگیم الان جراحی شده. خب آیا این کسب یا اکتسابه؟ اینی که اگر ما در خدمت معصوم نباشیم چه تشخیص میتونیم بدیم؟ ولی حالا بیایم اگه یه سوزنی رو عمدن بگیریم بی خود به بدنمون فرو کنیم، حالا یک کسی میخواد روی دستش نقش و نگار یک آهوی رو، یه چیزی رو، حالا بیاد سوزن زنی کنه، اشکال داره یا نداره؟ حق نداره. آقا چطور اینجا یک کمی سوزن بزنم درد میاد؟ این اشکال داره، این اکتسابه. اما اون جور عبادت میخوای بفرمایی که پاها ورم کنه و نمیدونم اون چه، مثل اون دستور است آقا در تطهیر دست اگر کل قرآن باشه، که مثلا دست درد میاد سمت راست منتقل میشه به سمت چپ، شاید مدتی چندین ماه مثلا این درد ادامه، این کسب یا اکتسابه؟ موارد تشخیص کسب و اکتساب بعضی از مواردش روشن، بعضی ها رو عقل ما خوب میفهمه، بگیم آقا کسی خیانت در معامله با دیگری نکنه این کسب، اگر خیانت کرده با دیگری این اکتساب، اینها رو عقل زود میابه چون کارهای روزمرگی سرش رو میفهمیم. اما اینکه وقتی رسیدیم به این گونه از مسائل حقایق دین، دیگه عقل ما خیلی کوتاه میام، خیلی گرفتاره، دیگه نمیتونم بفهمم این دیگه چجوریه که اونجا اونطور عبادت کنه، پا برم کنه، چه تا جوری که نتونه اصلا راه بره و شاید ایامی روزهایی چه بعدن در زمان پیری تبدیل بشه فرد مثلا به بعضی از سختی های جسمی، اون چطور اکتساب نیست، کسبه. اما اگه کسی عمدن یه چاقوی رو بگیره یه گوشه ای از بدنش رو ببره، مثلا در حدی که یه قطر خون بیاد، یه کمی خون بیاد، بگیم این اکتسابه. اینا دیگه تشخیصش مشکله، تشخیص این حرفا سخته. خب یه مطلبی که راجع به این محل بحث عرض کنیم، شخص که به محض این که از مادر کودک متولد شده، چون جان او، نفس ناطقه او، الان به ظاهر میگیم ساذج، مادر و پدر تأثیرشون رو گذاشتن، هرچی باید اثر میکرد میکرد، به تعبیر شریف آقا نفخت و فیه من روحی، در این نفخ از ناحیه روح حق پدر مادر شریکن، پدر مادر شریکن، یعنی خداوند میخواد بفرماد من نفخ میکنم در این کالبد فرزند، اون جانش را، اون حقیقتش را، ثم انشأناه خلقا آخر، جان و حقیقتش رو در او خلق میکنم، اما نفخت و فیه من روحی هست، چون روح مقام تجرده، افاضه ها همه مطلقا از ماورای طبیعت، تازه والحق هم فاض من قدسه صوره، اما نفخت و فیه من روحی من حاضه، من حاضه الجدوه، از این کانال، از این مسیر، مثل اینکه دریا به باغ شما میگوید این آبی که برای تو آمده رو من برات فرستادم، نفخت و فیه من روحی، من از دریا برات آب سرازیر کردم، اما این آب از مجرای این کانال، این نفخ آمده به باغ شما رسیده، همچنیست که اون نفخ روح بدون مجرای پدر و مادر باشه، اونها کارشونو کردن. ظاهرن فیلسوف یک مقداری از بحث رو جا گذاشته، آمده گفت به محض این که کودک از مادر متولد شده، نفس او هست عقل هیولانی، یعنی که یعنی بیرنگ محضه، الان هیچ گونه علمی ادراکی در او حاصل نشده، منتها طوری شکار داره، چشم و گوش که اعضا و جواره شکاری او هستن آمادن، منتها قوای نفس شبیه قوه باصره، قوه سامه، قوه سامعه شامه، اینا باید به کار بیفتن، بعد از یه چند مدتی آهسته آهسته یکی پس از دیگری به کار میفته و ایشون شروع میکنه با این قوا و با آلات این قوا به شکار کردن نظام هستی، کم کم به ادراکات اولیه دست پیدا میکنه. این ادراک اولیه، ادراکات اولیه، اینها سرمایه اولیه کسبن، سرمایه اولیه کسبن. در این ادراکات اولیه فرمودن که هر چه انسان اولین بار بشنود، همیشه آقا اولین ها خیلی مهمه، اولی ها، اولین باری که کودک گوش باز کرده میشنود، اولین باری که کودک چشم باز کرده میبیند، اولین باری که بینی ایشون قوه شامه از این طریق میبوید و اولین باری که قوه لامسه لمس میکند و اولین باری هم که قوه ذائقه میچشد، این ادراکات اولیه را میفرمایید صفاتی هستند که برای این آقا ملکات هم. ملکه در اینجا به معنای علوکته، علوکت به معنای دولت، سلطنت، سطوت، به معنای یک دارایی که به منزله سرمایه کسبه، ولذا اینجا که عقل ادراکات اولیه را نفس این کودک یافته است، حالا بهش میگه مادر اینه، پدر اونه، بعد مادرش رو میشناسه، به سوی او میره، به سوی غیر مادر نمیره، شیر بهش بدی میگیره، مثلا غذا بهش بدی میگیره، اما یه چیزی غذا نباشه نمیگیره، اینها این سرمایه هاست. این سرمایه در این مقام عقل رو تعبیر میکنن عقل بالملکه، عقل بالملکه یعنی عقلی که، نفسی که ادراکاتی به دست آورده و الان با این ادراکات که سرمایه اولیه کسب اوست، حالا میخواهد کسب بفرماید. کسبش چیه؟ کسبش همونی که در منطق میفرمایید که از ناحیه معلومات میخواد به مجهولات بره. این که میخواد از ناحیه معلومات به مجهولات برود، این معلومات اولیش سرمایه کسب به تعبیری می‌فرمایید مقدمات براهین و مقدمات قیاساتی میشه که بعداً میخواد از این ناحیه به مجهولاتی که جنبه نتایج قیاس هاست دست پیدا کنه. ولذا این سرمایه کسب مهم. اولین بار انسان که صوت به گوشش خورده، این صوت مثل خمیر مایه رو میمون. این صوت چطور خمیر مایه رو بریزی در خمیر، خمیر رو ور میاره؟ که اگر این خمیر مایه رو در خمیر نریزید، خمیر اون طوری که باید ور بیاد نمیاد. ولذا این ادراکات اولیه بدیهی و روشن، اینها به منزله سرمایه هایی هستن که در تمام ادراکات بعدی نفس تا بی نهایت اینا حضور دارن، تا بی نهایت. ولذا اگر الان من شما ببینیم مثلا دوران زندگی قبلیمون، در دوران جوانیمون، کودکیمون، محیط زندگی ما، فرض مثلا ماهایی که روستا نوعاً هستیم، اونجا مرغ بود، کرج بود، مثلا حیوانات بودن، گاو بود، شیر دادن بود، گوساله ها بودن، گوسفندا بودن. الان هم که بزرگ شده، هر موقع میخواد خواب ببینه باز هم اونا رو خواب میبینه. یکی از بندگان خدا به من رسید، گفت آقا من اوائل جوانی هم چاربدار بودم، چاربدار میرفتم جنگلا، همیشه هیزم بیار، نمیدونم چوب بیار، چه بیار. الانم، حالا این الان حدود شاید 50 سال از اون کار دست کشیده، آمده تو بازاره برای خودش، مثلا یال و کوپال کذایی فعلا روز داره، خانه ها داره، آپارتمان داره، ماشین ها داره. اما الانم هر موقع میخواد خواب ببینه، بازم همون خواب میبینه که چارپاداره، تو جنگل داره زندگی میکنه. اون ادراکات اولیه کار میرسه، اونها مخلوط میشه با تمام مدرکات بعدی. بلده الان میبینید دیگه مشهودتونه، با این که الان دانشگاه رفتی، حوزه رفتی، داری این درس ها رو میخونی و بعد الان خوابایی این حرفا رو ببینی، اما بازم وقتی به خواب که میفته میبینه که نفس، چون اون ادراکات سرمایه اولیه نفس بود، یعنی نفس با این ادراکات اولیه همیشه در همه جا حضور داره. ولذا تا به محض این که به خواب رفته، بازم با اون خمیرمایی اولیه این خوابها رو عجینش میکنه و این خوابها رو ور میاره، بسته به اینی که اونا چی باشه. اینی که شرع مقدس ما فرمود به محض این که فرزند به دنیا آمده، معطلش نکن، زود اذان رو در گوشش بریز، بگذار خمیرمایی اولیهش با اذان باشه که این بعدها در تمام مدرکاتش با این اذان محشور میشه. اصلا نفس یه چیز عجیبی است در این وادی. اینا میشه در این مرتبه اولیه میشه عقل بالملکه. حالا که عقل بالملکه شده، از ناحیه این ادراکات اولیه روشن میخواهد به کسب بپردازد. کسب چیه؟ کسب اینه از طریق طبیعیش به سوی مجهولات خودش سفر کنه، از طریق طبیعیش. مثلا در منطق میفرمایید من مجهولی دارم تحت عنوان این که عالم حادث یا قدیمه، همین مثال معروف. درست سرمایه های از ادراکات داری، اما اگر میخوایی این سرمایه های ادراکی معلومات اولیه و بدیهی و روشن است بخواهند برای شما سرمایه کسب بشوند که موصل باشند، یعنی شما رو برسانند به مجهولاتتون، در منطق فرمودن آقا از مسیر کسب اولیت باید به روش خاصی استفاده کنی تا به مجهولات دست یابی، وگرنه اگر بخوایی در مسیر خاص پی نکنی، اونی که به دست آوردی اکتساب کسب نیست. چطور میشه از معلوم تصوری به مجهول تصوری و از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی رسید؟ بفرمایید اینقدر منطق خوندیم تا کم کم یاد بگیریم که آقا قیاس اگر میخواد برهانی باشه باید مواد قیاس چگونه باشن، چون اگر مواد قیاس درست ماده نباشه سرنوشت قیاس بد تعیین میشه. اگر مواد قیاس از یقینیات باشه، نتیجه قیاس یقینی و حقه. اگر مواد قیاس از فطریات باشه، نتیجه قیاس یقینی و حقه. اگر مواد قیاس از مشهورات باشه، مشهودات باشه، مشاهدات باشه، خوبه. اگر مواد قیاس از اولیات باشه، خوبه. اما اگر مواد قیاس از گمانیات و ظنیات، نخیر، این قیاس برهان در نمیاد. این میفته کجا؟ این میره مثلا میره تو مغالطه. اگر مواد قیاس از تخییلات، چیزایی که قوه خیال میشینه میسازه، عجب، پس ایشون داشت اونجا راه میرفت، نکنه برای فلونکار بود، این پس آدم بدیه. این پس آدم بد، این نتیجه قیاس رو از کجا گرفتی؟ این نتیجه قیاس رو از یک مقدمه تخییلی گرفته. چون از یک مقدمه تخییلی گرفته، نتیجه قیاسیشون میشه مغالطه. مثلا یا یک نحوی کاری میکنه، چیزهای اینا رو مقدمه قرار میدیم، فهمیدم فلانی چجوریه، بعد نتیجه شده جدل، به کار نمیاد. این که اون سرمایه های اولیه را چگونه در مسیر کسب قرار بدهد، آقای منطقی میاد بهش میگه آقا لطف کن کلیات خمس رو درست یاد بگیر، که اگر خواستی در مواد قیاس، مقدمه قیاس، یه وقتی جنس بیاری، فصل بیاری، عرض بیاری، خاص بیاری، عام بیاری، نو بیاری، حواست جمع باشه. چون اگر یه وقتی در ماده قیاس در یک مقدمه به جای اینکه بگی کل انسان حیوان، به اشتباه بگی کل حیوان انسان، نتیجه قیاست اکتسابه. اگر میخوای نتیجه قیاس کسب باشه، باب طبع واقعی و فطرت اولیه نظام هستی باشه، اینه که باید پس کلیات خمس یاد بگیری. رسیدی به صناعات خمس، مقدمات 15 گانه قیاس رو درست تشخیص بدی، بعد هم وقتی رسیدی به منطق سوری، صورت قیاس را که عبارت از اشکال اربعه هست با ضربهای هر یک 4 گانه 16 ضرب رو درست تشخیص بده، که وقتی اون مدرکات اولیت را، سرمایه هایت را میخواهی کنار هم بچینی و از اون مجهولات را به دست بیاوری، بر اساس کسب باشد. اون آقایی که داشت بیل میزد میخواست پاییز خیانت کنه، این مثل اون آقای مبرهن و مقایسی است که داره قیاس تشکیل میده، به نتیجه پاییزی میرسه، اما در مقدمات قیاس قصدش، نحوه چینشش، رسیدن به اون نتیجه است، ولذا میشه اکتساب، میشه اکتساب. اینه که اصطلاح آقایان اینه که این علم فکری را تعبیر میکنن به علم کسبی مثلا، اما علم شهودی رو تعبیر میکنن به علم لدنی. گرچه همین علم فکری اگر در مسیر طبیعیش پیش نرود، همینی که علم فکری کسبی، ناگهانی میشه علم فکری اکتسابی. ولذا کسب و اکتساب در تمام شؤون علمی پیش میاد. خب پس منطق میخونیم تا راه کسب را به دست بیاریم، ولذا میفرمایید علم فکری کسبی منطقی که از او تعبیر به علم حصولی میفرمایید، این یا تصور است یا تصدیق. تصورش هم یا معلوم است یا مجهول، و ها کذا تصدیق، یا معلومه یا مجهول. اگر از معلومات به مسیرش درست رفتی به مجهول رسیدی، علم فکری کسبی است. اما اگر از معلوم درست به مجهول وصول پیدا نکرد، اینجا میشه علم فکری اکتسابی. علم فکری اکتسابی کمال نیست، نقصه. علم فکری کسبی کماله. درسته در اکتساب هم زحمت کشید نتیجه به دست آورد، اما چون نتیجه بر مجرای طبیعیش و قواعدش پیش نرفته، با اینکه به ظاهر علم دانایی هم داره، اما دانایی هاش چون از مجرای طبیعی به دست نیاورده، لذا میشه اکتساب. دانایی های اکتساب نفس آقای داناست. این گونه از دانایی های اکتسابی رو تعبیر میکنید به جهل مرکب. جهل مرکب اینه که میدونه اما، یعنی نمیدونه، خیال میکند که میداند، میدونه اما این دانستنش دانستن کسبی نیست، دانستن اکتسابی. چون دانستن اکتسابی، دانستن اکتسابی ما در نظام عالم برای معلوم شدن موجودات راه اکتساب نداریم. این خیال میکنیم که رسیدیم، ولی این جهل ترکیبیه. یه وقتی اصلا چیزی رو نمیدونیم، خیلی خوب به دنبال منطق راه میفتیم تا از دانایی ها چجوری به ندانستن مو برسیم. این میشه جهل بسیط. اما یه وقتی نمیدونم و خیال میکنم که میدونم، این الان یه جهل مرکبی. برای اینکه چون تو جهل مرکب یک علمی خوابیده است، اما علمش علم اکتسابی. اون کس که نداند و نداند که نداند، این یه حرفیه. این رو خوب حالا آدم باز میشه که یه جوری در بیاره. اون کس که ندونه و خیال میکنه که میدونه، اینجا چون از یک علم اکتسابی برخورداره و خیال میکند که عالم کسبی است، ولذا این گونه از افراد نوعا انودن، جاهلن، جاهله، سرکشی است. هر چی بهش بگی میگه نه خیر، اونی که من میدونم درسته. و حال این که نمیدونه و خیال میکند که میداند، و اینی هم که میداند دانایی کسبی نیست، دانایی اکتسابیه. ولذا صاحبان به علم اکتسابی را هدایت کردن مشکل. اینه که یک موعظه پیغمبر اکرم شاید ده ها نفر مردم ساده را، روان را، جان آماده را متحول بکنه، اما ابوجه را بکشی نمیشه متحولش کرد، چون علم اکتسابی داره. اصلا برای خودش یه چیزی باز کرده. حضرت موسی کلیم این همه مردم رو میتونه بیاره، اما وقتی سامری گوسال پرست را، ما خیال میکنیم سامری گوسال پرست ایشون یه آدم بی سوادی بود. به تعبیر از استاد فرمودن اتفاقا از بهترین، یعنی از دانایان بسیار بالای عصر حضرت موسی ایشون بود، اما علمش علم اکتسابی است، کسبی نیست. اینی که حالا شما نگاه بفرمایید به جامع الاسرار سید حیدر آمودی رحمت الله علیه و شرف خصوص قیصری، کتابهای دیگر، فرمودن که علم کسبی داریم و علم وهبی. علم کسبی خوبه، علم وهبی هبعی از ما برای طبیعت بدون مقدمات ظاهری قیاس و امثال اینها، اون که دیگه خیلی اعلاست. اما اگر کسی راه منطقی در کسب طی نفرماید و اصول منطق را در برهان و قیاساتش مراعات نکند، ناگهانی میبینی علم او میشه علم اکتسابی. علم اکتسابی شده، علم اکتسابی به ضرر عالم است، نه به نفع عالم. ولذا اگر بر اساس نظم منطقی پیش برود لها ما کسبت، و اگر بر اساس غیر نظم منطقی پیش بره علیها ما کسبت، اون چه رو به دست آورده به صورت اکتساب. اکتساب و کسب بر اساس فطرت اولیه این، میخواد بار اول سیگار بکشه، میبینه که نفس و طبع بدن پس میزنه، میبینی این الان فعل اکتسابی است. اما وقتی تشنه میشه آب چطور؟ میشه فعل کسبی. غذا میخواد چطور؟ کسبی. علاز ظاهر که طب این غذا رو میخوره خیال میکنه کسبی است، اما یه جایی اگر این غذا حرام باشه چطور؟ طب میخوره میگه کسبه. اما فطرتی که از ماوراء طبیعت هست میخوره میبینه نمازش جون نداره. نه، غذا به ظاهر گرسنه بود، غذا خورده، اما غذایش کسب نبود، اکتساب. ولذا بسته به اینه که شما مبدع معیار در کسب و اکتساب رو چی قرار بدید. اگر مبدع اکتساب و کسب رو طبیعت قرار دادید، کسی نون بخورد میشه کسب، اما به جای اینکه نون بخوره علف بخواد بخوره همینجور میشه اکتساب. این تا اینجا چون مبدع طبعه. اما اگر مبدع در نفس ناطق انسان رو عقل گرفتی، این مثال رو آقا در رساله صد کلمه دارن، میبینید کسب و اکتساب رو تا یه چیزی رو گرفته که بخوره، قوه لامسه میبینه که این خیلی سفته، اجازه نمیده، یا نه میسوزه اصلا، اجازه نمیده. اینجا کسب و اکتساب روشن. اگر اینی که سفته ایشون میگه آقا نخور، و به زور داره این دندونهای بیچاره را به فشار میخواد بخوردش. این اکتسابیست، این خوردن کسبی نیست. ولذا به تعبیر جناب شیخ الرئیس فرمود هر چه که داره با دندان شما به زور دارید او را میجوید، بدونید به ضرر دندانه. یه قاعده ایشون داده در مسائل طبی، هر چه. ولذا حالا میبینید که چه زود تمام دندانهای ما بیچاره همه زود میریزه، برای اینکه نوعا غذاهایی که میخوریم مطابق با بافت دندان نیست، همه اکتسابی است. اکتساب علیها مکتسبه، بر ضرر. حالا دست اجازه میده قوه لامسه، میگه خیلی چیز نرمیه، غذای خیلی خوبیه، نون رو گرفته از جانونی مال همین امروز، میگه نه خیلی نرم خوبه، و نون پری روز را نه این خیلی سفته، این آمده، این از رو فعلا چیه؟ میشه کرد نرمه، آمده این غذا تا به لب دهن. به محض اینکه اینجا آمده، این آقای جاسوس قوه شامه این بالا نشسته، در جا بو میکنه، میبینه غذا گندیده است، میگه آقا این اکتسابه، ردش کن، مطابق با طب نیست. نخه غذای دیگر آورده اینجا، این آقا اجازه داده، به 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 چه خوشبوست. پس تا اینجا شده کرد، میرود به درون، میشه قوه زائقه بیاد به میدان. ایشون میگه این که خیلی تلخه، که این که از خیلی تلخه، این زاله رو پاره میکنه، این چه میکنه؟ نه خیر، اینجا این آقا باز تشخیص میده، اگه اینو بخوری اکتسابه. تا اونجا این دوتا آیون میگفتن کسبیه، داستم میگفتن به مطابق اونی که شأنشون بود درست بود، اما این بخش اکتسابیش رو نخونده بودن. برای این که کار قوه لامسه ترشی شیرینی تشریف دادن نیست، کار قوه شامن مربوط به طعمه، مربوط به بوز، این کاری به شیرینی و تلخی نداره. پس اونجا در اون دو مورد کسب بو درسته، کسب سفتی و نرمی درسته، اما اکتساب در مزه را، در تلخی و شیرینی رو اونا نتونستن تشخیص بدن. ایشون تشخیص میده، میگه این اکتساب، ردش. بعد یه غذای دیگر رو میگیره، نه خیلی هم خوشمزه، خیلی خوبه، میخوره. تا اینجا شده کسب. اینجا کسبیست که طبع بدن با قوایی که در مرتبه قوای طبیعی بدن داره این تشخیص رو می، و طبیعت بدن و نفس ناطقه با قوایی که در جنبه حیوانی داره این تشخیص رو میده که این غذا خوبه. با چشم دیده، با بینی هم بو کرده، با ذائقه هم چشیده، دید خوبه. هر سه حس حیوانی او تجویز کردن، اما ناگهانی عقل آمده به میدان، میگه آقا این مطایب به این خوبی رو هی میخوری و بهبهش میکنی، این که قصبی بود که، این که مال مردم بود که، این که دزدی بود که. اینجا کسب میشه باز اکتساب، کسب طبیعی هست، کسب حیوانی هست، اما اکتساب انسانی. چون انسان فصل اخیرش اون انسانیتشه، همیشه میفرمایید تمام حقیقتشه به فصل اخیرشه، نه به فصول قبلیه. ولذا فصل طب اجازه بده کافی نیست، فصل حیوانی اجازه بده هست کافی نیست برای طبیعت انسانی و برای کسب انسانی. اگر عقل که قوه انسانی است ایشون تجویز کرده، حالا میشه کسب، اگر تجویز نکرده میشه اکتساب. ولذا همینجا این غذای به این خوبی رو از دهن بیرون میریزه، ردش میکنه، اما میاد یک نون خشکی که اونجا ریخته مال خودشه، کسب حلاله، میگه همین رو هم میخورم، بهتر از اونا هم هست. این کسب یا اکتساب، دندون میخوره، یک کمی ناراحتی میکنه، معده ها مثلا تا این غذا رو حذف کنن یه مقداری دردسر میکشن، قوه شامه و ذائقه و اینها هم خیلی در بو کردن و خیلی در طعم و اینها اونجور باید لذت ببرن نبردن، اما عقل لذت عقلیش رو میبره، میگه کسب حلاله. چون عقل لذت عقلی میبره و عقل فصل اخیر انسان است که فصل اخیر شیء تمام حقیقت شیء، ولذا این فعل میشه کسب، و اگر اون قبلی ها رو انجام میداد میشد اکتساب. خب حالا از این نحوه مثال های گوناگونی که زدیم بیاییم به یک بخش دیگر. اگر انسانی از اون حد عقلیش تنزل کرده، من و شما به ظاهر او را انسان میبینیم، پس صورتو انسانه، اما نه حقیقتا یه انسان نشده، اون قوایش رو به کار نگرفته، در مسیر انسانی به سر نبرده، این الان یک حیوان بالفعله. اگر واقعا کسی حیوان بالفعل باشه، این حیوان بالفعل رو به تعبیر خودمونی میگن میره قیامت به جهنم. حالا که رفته به جهنم میگن فذوق العذاب، پس بچشید عذاب را، به ما کسب ایدی کن، به اون چرا که دست خودتون او رو کسب کرده است بچشید. اینجا چطوره؟ چرا لفظ کسب آمده؟ شاید حالا شما تفاصیل را فکر بفرمایید، شاید یکی از دلایلش این باشه باید در اون کلمه کام دقت کرد، به اون چه که تو به دستش آورده ای بچش. این تو کیه؟ تویی که به تعبیر امیرالمؤمنین من به شما او را اون کم را به اون چه که خودتون به دست آوردید بکشید. من به شما در این نشأه طبیعت او رو به ظاهر نگاه می کردیم، می گفتیم انسانه، اما در حقیقت ایشون حیوانه. خب اگر در حقیقت حیوان است، به حیوان خطاب می کنن اون چه که به دست آورده ای بچش. چرا؟ برای اینکه اگر این گرگی رفته بره ی آهوی را بگیره یا گوساله ی گاوی رو بگیره و اون گاو شخم زده و ایشون رو نابود کرده، اونجا شخم بهش میزنه میگه زوق به ما کسبت ایدی کن، اونی که با دست خودت کسب کردی، چون مطابق با طبع درندگیشه، خلاف که نکرده، خلاف به ظاهر نکرده. برای اینکه گرگ یعنی چی؟ گرگ یعنی اگه بیچاره گرسنه نبود غذا بخوره؟ گرگ گرسنه بود غذا بخوره؟ رفت غذا بخوره، به فکر در پی غذایش اومده شاخ بهش زدن گفتن به ما کسبت ایدی کن، اونی که با دست خودت فراهم کردی رو بچش. ولذا حالا اون قیامت که تازه شما قائل هستید همچنین که آتش از بیرون از یه جای دیگر بیارن او رو بسوزونن، این که شأن خدا عجل از اینه، همونی که خودش ساخته است، همون اون سخنهای شما رو کجدومت ما رو کجدوم گردد و گیرد دومه. این با صفاتش با ملکاتش آتش ساخته و الان همین آتش را به اسم شریف الباطن برای او جلوش میدهن، میگن آقا زوق به ما کسبت ایدی کن. این آتش به مطابق طبع او الان هست یا نه؟ این آتش به مطابق طبع اوست. مثل این که اگر کسی در یک بحرانی از رفع حاجت باشه، بهترین غذا و سفره رو برایشون در اتاق مهمانی و هتل فراهم بفرمایید، میبینید این شخص را افتاده به طرف دستشویی، با اینکه اونجا کلیفه بدبوست، اما وقتی میره اونجا میگن اون بوی دستشویی رو بچش به ما کسبت ایدی کن، برای اینکه فعلا اون بهترین غذا رو اونجا براش گذاشتن، اما چون به مطابق این طبع ظاهریش اون چرا که به دست آورده الان ضرورت رفع حاجت داره، مجبوره که اون بو رو تحمل بکنه تا این رفع حاجت پیش بیاد. اینه که به صرف این که بهش رو کسی من نمی کنن. چی رو الان من کردن؟ تو راست نگو. تمام انبیا همه داره نازشون میکشن میگن راست بگو، اما ایشون داره به طرف بدگویی میره. حالا که رفته به طرف بدگویی جایش هم کنیفه. این چیه؟ به ما کسبت ایدی همه، اونی که خودش به دست آورده مربوطه به خودشه. اونجا هم تعبیر به کسب میشه، کسب در اونجا به مطابق طبیعت اوست، اون طبیعتی که خودش او رو برای خودش ساخته، به لحاظ اون ملکاتی که برای خودش به دست آورده. منتها من به شما وقتی او رو با کمالات انسانی قیاسش میکنیم میگیم خب این که دیگه کسب نیست، ای اکتسابه. این که الان میفرمایی ای اکتساب است جهنم، جهنم رو وقتی به نسبت به جهنمی حساب کنی کسبه، ولی به نسبت به بهشتی حساب میکنی اکتسابه. چون که اون آقای جهنمی میتوانست فطرت را به کار بگیره و از باب کسب اون مرتبه رو به دست بیاره و از اون مرتبه سقوط کرده و در یک مرتبه پایین تری به مطابق اون مرتبه پایین تر کسب است که به نسبت به بالاتر اکتسابه، به نسبت به بالاتر اکتسابه، ولذا دردش درد داره، ناراحته. اینجا یه حیوان درندهی که درندگی می کند در درنده خوییش، چون حرف اکتساب در غیر این مورد نداره بلکه به مطابق طبع ظاهریش هم هست، تسبیه، از درندگیش ناراحت نیست، از مال مردم خوردن ناراحت نیست، گاوی که رفته تو باغ مردم داره علف مردم رو میچره ناراحت نیست. اما اینجا این یک حیوانی است که قوه این رو داشت بشه انسان تا کسب انسانی داشته باشه، اما از کسب انسانی به کسب حیوانی تنزل کرده. چون از کسب انسانی تنزل به کسب حیوانی کرده، حالا در مرتبه تعذبه، معذبه. اینی که نگاه می‌فرمایید اگر اون قوه‌ها رو، اون استعدادها رو در مسیر انسانیت به کار بگیره، به سوی کمالش ببره، این میشه کسب انسانی. حالا اگر سوال کنیم که اگر در این مسیر نبود، این حیوان ناطق چگونه حیوان ناطقیه؟ چون شما در منطق فرمودی ما با لفظ ناطقیت فقط و فقط از جنبه ظاهری بین این نوع از افراد با اون نوع از افراد دیگر یه تمیز قائل میشیم، همین میگیم آقا اونم حیوانه، اینم حیوانه، فقط این آقا حیوانی است که حرف میزنه بیچاره، همین. خب سؤال آقای منطقی، اگر خواستیم این حیوان ناطق رو بشناسیم ایشون چجوری حیوانه؟ ایشون میفرماد که عارف، میگه که به صفات مکتسب اون نگاه کن. صفات مکتسب انسان، چون انسان در قوس صعود داره میاد بالا، اگر به مرتبه انسانی رسیده که کسب، اگر به مرتبه انسانی نرسیده است، پس بر اساس این که تفر محال است تا مرتبه قبلی را به تمامه کسب نکند، به دست نیاورد، شی به مرتبه مافوق صعود نمی کند. در قوس صعود از جمادی مردم و نامی شد، نطفه است، داره میشه علقه، مزغه، جنین، عظام، فکسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. این الان این مسیر الان میشه چی آقا؟ این مسیر میشه نفس نباتی. و شی در قوس صعود یا در قوس نزول تا تمام مراتب مافوق را در صعود، تا تمام مراتب اینجا مادون را در صعود و مافوق را در قوس نزول طی نکند، در قوس صعود به پایین نمیاد، در قوس برعکس، در قوس نزول به پایین نمیاد و در قوس صعود هم بالا نمیره. خیلی خوب، طبق روال طبیعی پیش میری. از نطفه شروع کرده جمادی، داره میاد، شده نامی، شده نبات، از نبات آمده به حیوانیت. اینجا تو این مرتبه حیوانیت انسان چه حیوانیه؟ انسان چه حیوانیه؟ چون این بحث دیگه تو منطق نکردی. بله آمده بالاتر، آمده بالاتر، حرف که پیش آمده حرف میزنه میشه انسان حیوان ناطق. خب حالا اگر واقعا یک کسی هم از اول لال مادرزاد باشه و هیچ نتونه تا آخر عمر حرف بزنه، منطقی میگه ایشون حیوان ناطق بالقوه، حیوان ناطق بالفعل نیست، ولی اینکه هیچ قوه به نطق ظاهری نرسید. پس الان که حرف میزنه میشه حیوان ناطق بالفعل. اگر از این مرتبه نطق کنار برویم، بگیم آقا این قضیه نطق رو جهت یک تمیز پیش آوردی، مثل که الان میگیم فلانی از فلانی میگه اون قدش بلنده اون قدش کوتاه، میگیم آقا لطفاً بلندی قد و کوتاهی قد رو بذار کنار، خود حقیقتش ذاتش چه حقیقتیه. چون در قوس صعود داریم بالا میرویم، تا جماد نشویم نبات نمیشیم، تا نبات نباشیم حیوان نمیشه، تا به حیوانیت نرسد انسان نمیشه. اگر به حیوانیت رسید، حیوانیتش بالفعل، انسانیتش بالقوه است. اگر اون انسانیت بالقوه رو به فعلیت نرسونده است میشه حیوان بالفعل. اگر حیوان بالفعل شده، حالا میخوایم بگیم این انسان چجوری باید بشناسیم؟ چون که قوه این رو داشت کسب کند انسان بشود، اما بر اساس قوای انسانیش کسب نکرد و انسان نشده، پس بر اساس قوای حیوانیش به فعلیت رسیده. ولذا انسان بالقوه، حیوان بالفعل. چون الان به فعلیت رسیده، پس صفاتی که الان در ذات اوست، این صفات همه بالفعلن. و چون این صفات بر اساس طبیعت حیوانیش کسبیه، اما به لحاظ مقام انسانیش اکتسابیست، ولذا باید در شناخت این آقا ما برویم تو این حیوانات بیابان تحقیق کنیم. یک، اول صفات او رو بشناسیم، ببینیم چی گرفته. وقتی صفت او رو میگیرن میبینن عجیب بخور بخور داره، صفت بهیمیت داره، میگن خب بریم در بین این حیوانات بیابانی. اینجا به جای این که میزان سنجش این گونه از افراد انسان را انسان کامل بگیریم، امام صادق میفرماد میزان سنجش اینها رو دیگه پیش ما نیاریم، چون انسان رو با ما میسنجن ببینیم چه مقدار انسان است. اون کسی که انسان نشده است را دیگه با انسان کامل نمیسنجن. که آقا فرمود که لطف بفرمایید برای شناخت این گونه از افراد انسان به بیابونها بروید، چون این حیوان خیابانی با اون حیوان بیابانی هر دوتا در حیوانیت بالفعل هست. منتها این حیوان خیابانی میتونست بالقوه انسان بشه، که اگر در مسیر انسانیت راه بیفتد، او رو هی هر روزش هر شبش با ما قیاس کنیم. اگر دیشب شبی داشت با ما قیاس کن، اگر روزی داشت با ما قیاس کن، اگر چیزی به دست آورده با ما قیاس کن، اگر خوابی دیده به درد بخوره بیا با ما قیاس کن. اما اگر در این مسیر راه نیفتاده، اینها رو اصلا با ما قیاس نکنید. اونی که در قیامت فرمودن انسانها رو با انسان کامل بیسنجن، جهنمی ها رو که با انسان کامل نمیسنجن، که بهشتی ها رو با انسان کامل میسنجن. چون انسان کامل درجات داره، درکات نداره. بر اساس سنخیت بین حکم و موضوع باید شما جهنمی رو با حیوان بسنجید و بهشتی رو با انسان، برای اینکه انسان کامل درکه ای نداره که ما جهنمی رو بیاییم ببینیم با کدوم درکاتش هماهنگه. انسان کامل درجات داره. معارج قرآن به ازای مدارج انسان، انسان کامله. ولذا این بهشتی رو با انسان کامل بسنجید، ببینید چه مرتبه ای از بهشته، چه مقدار آدم شده. خب این مقداره، این مقدار ایشون انسان شده. ولذا امام صادق فرمود که اگر میخواید این گونه از افرادی که قوه برای انسان شدن رو داشتن، این قوه رو از بین بردن، در مسیر حیوانیت رفتن، لطف کنید برای شناخت اینها به سوی حیوانات بیابانی بروید، ببینید صفات مکتسب ایشون. حالا اینجا چرا صفات مکتسبه؟ نفرمایید که به لحاظ حیوانیتش کسبیه، چون اون حیوان بیچاره قوه انسان شدن رو نداشت، ایشون داشت. حیث این که این قوه را شکوفا نکرد، در مرتبه حیوانی ماند که میشد انسان بشود، به لحاظ انسانیت خود اون میسنجید، میشه اکتساب. ولذا اکتساب بودنش رو با انسان کامل میسنجید. چرا؟ برای اینکه میتونست اونجا برود و نرفت.
حیث این که نرفت پس صفات داراییشون میشه اکتسابی. حالا که اکتسابی شده ببینیم این نحوه اکتسابش چیه. اینجا دیگه نمیتونیم بریم با امام صادق بسنجیم، چون امام صادق صفات اکتسابی نداره که. مجبوری بریم با حیوانات در بیابان بسنجیم. میره میبینه آدم خوشخوریه، خوشعلفیه، شبان روز خوب شکم میپرورونه، نه شب داره نه روز داره نه کاری داره، فقط مثل این که بخور بخور کار دیگری نداره. البته آدمی هم نیست خیلی دنبال این اون بیفته بزنه دعوا کنه بجنگه، اینجوری هم نیست. این چگونه حیوانیه؟ اینو که میسنجن چی میخوای آقا جان؟ خدا تو رحمت کنه آقا جان، این مقداری جلسات محکم بگیری حواس ما پرت شده. این گونه انسان، این فرد را، این رو میفرماین ایشون مثل بهیمه. بهیمه چارپایان، الهی همه دیوان و ددان را در جنگل و بیشه بینند و حسن در شهر رو ده. اینا با اون میسنجن. حالا یه حیوان خیابانی گیر آوردیم مثل صدام، اینه که دیگه نباید ببرید با امام صادق بسنجید جان، که باقی امام صادق هیچی نداره که ایشون باید با او بسنجید. اونی هم که امام صادق داره اصلا معیار سنجش ایشون نیست. اونی که امام صادق داره اصلا معیار سنجش ایشون نیست که. اینو باید با کی بسنجیم؟ اینو باید بریم خدمت تمام ببرهای جنگل، تمام این گرگهای جنگلی، ببینیم اونا درندگیشون چه مقداره، ایشون چه مقداره، بسنجیم یا بالاتر از اونهاست یا پایین‌تر از اینها. چه خوب که در جهت کمالات یه معیاری خدا برای ما گذاشته که دیگه ما خوبه، به ما فرمودن بیایید بیایید بیایید، اما برای ما قطعی شده که هر چه ما جان به لب بیاریم زحمت هم بکشیم خوبه برید. اما چه عجب که در مسیر کمالات انسانی خدا میزانی ترازوی قرار داده، ما هر چه برویم تمام نمیشه، هرگز هم از اون ترازو بالاتر هم نمیتونیم بریم. نه اینکه هرگز نمیتونیم بریم، یعنی یک محالی است که در متن طبیعت اینجوری نمیشه، نه اینکه از جنبه عقلی محال باشه. اینجا یه ترازوی گذاشته شده که به تعبیر آقا امیرالمؤمنین در نهج فرمود به من اقتدا بفرمایید، تشریف بیارید. بله بفرمایید، ما امامیم. اینجا یک امامی است که هرگز مأموم نمیتونه این امام رو جلو بزنه، اصلا نمیشه. اگر جلو بزند بیادبی میشه. اینی که حتی فرمودم پیش پیغمبر که رسیدید تون صداتون از تون صدای پیغمبر بالاتر نباشه. اصلا یک امامی در این جهت داریم. اما اونجا میزان سنجش حیوانات جنگل هم اونجا نخیر، در اون بخش انسان، نه اینکه در هر قوهش به پیش برود غیر متناهیه، اون مسیر که بالا بره قوی بشه اوج پیدا کنه در حیوانیتش، اونجا درسته که او رو امام صادق فرمود با حیوانات جنگل بسنجید، یا میریم میسنجیم کمتر از اون حیوانه یا مساوی با اون حیوانه، یا گاهی اونقدر شدت از اون حیوانات پیدا میکنه که حتی اون حیوانات درنده و وحشی چم خجالت میکشن. ولی تو وقتی از صاحب گاهی در صحبتها مثلا میخواد بگه فلون انسان مثل گاوه، مثل حمار، مثل چه هست، میگه از محضر جناب حمار باید عذرخواهی کرد کجا، از محضر گرگ باید عذرخواهی کرد کجا کجا، این گرد کجا و اون گرد کجا. بلیتا به ظاهر میریم با اون میسنجیم، اما یه مقداری که جلوتر رفتیم کم کم معناش این میشه آقا این آقا را اصلا در انسانیت به کارش نیارید، لطف کنید ایشون حالا یه میزان خوبی شده، نه تنها ایشون میبرید با حیوانات جنگل قیاس میکنید میبینید حیوانه، از این به بعد اون درندگی های حیوان جنگل رو با ایشون قیاس بفرمایید ببینید اونها کم و زیادیشون چجوریه. پس باز هم انسانی که یا به فعلیت رسیده معیاره، یا انسانی که به فعلیت نرسیده است معیار میشه. اون انسان به فعلیت رسیده معیار است در جهت عروج، این انسانی که به فعلیت نرسیده در اون جهات دیگر به فعلیت رسیده، باز ایشان میشه میزان دیگر حیوانات. ولذا این انسان کامل را همه خوبان سجده می کنن، اون انسان اسفل و سافلین را همه گرگان و ددان سجده می کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.